أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما حضار محترم و همچنین طلاب و طالبات که در حوزه علمیه خراسان و یا سایر حوزه ها از طریق سامانه های مرتبط با حوزه بحث رو تعقیب میکنن، تبریک عرض میکنم. ایام دهه کرامت یا روزهای پایانی عشرة الکرامه رو که منجر به ولادت با سر سعادت حضرت الامام الرؤوف الامام الثامن الامام الضامن حضرت علی ابن موسی رضا المرتضى علیه آلاف التحیه و الثنا می شود، که امشب شب ولادت این امام بزرگوار است. تبریک عرض میکنم محضر همه جهانیان، همه امت بشری، چون ائمه معصومین علیهم الصلاة والسلام امام البشریه هستند، امام الانسانیه هستند. اگرچه ممکنه عده‌ای از مدرسه ولایت اونها جدا باشن، اما یا در مدرسه مودت و محبت اونها هستن یا در مدرسه فکر و اندیشه اونها. خداوند این چنین اراده کرده که حضرات معصومین امامتشون بر عالم انسانی غیر از سایر عوالمی که مطرح است وجود داشته باشه و تحقق پیدا کرده باشه. لذا امشب شب جشن و سرور همه عالمیان است، گذشته از این که در آسمانها هم جشنهایی برپاست و شب سرور همه کائنات است. ملائک بشارت ولادت حضرت امام رضا علیه السلام رو به یک دیگر میدهند، مبارک باشد انشاءالله. و همچنین حضور پرشور مردم در انتخابات رو که در تعیین سرنوشتشون بود، در این فضای بسیار مسمومی که دشمنان سعی داشتند فضای جامعه اسلامی ایران رو یک فضای نومیدی برای مردم تلقی کنند، القا کنند و مردم رو با منفی بایفی هایشون مانع از حضور در پای صندوق های رأی بشوند، که با بصیرت مردم، با هوشیاری مردم، با موقع شناسی مردم، بصیرتی که در وجود مردم عزیز ایران اسلامی بود، همچون همیشه یک بار دیگر موقع شناسی کردند و دشمنان رو ناامید کردند و ملت ایران و خودشون رو امیدوار و دوستان ملت ایران رو امیدوار کردند. تبریک عرض میکنم، هم تشکر میکنیم از ملت عزیز، از همه نامزدهایی که در این عرصه دست به دست هم دادن و تنور انتخابات رو گرم کردن، از ملت عزیزی که حضور پیدا کردن و همچنین انتخاب شایسته‌ای که صورت گرفت و رئیس جمهور منتخب امروز با یک رأی بالایی و با شعارهای انقلابی و شعارهایی که در دفاع از مسیر ولایت، خط ولایت و برای عشق خدمت مردم در این میدان وارد شدن، این تکلیف انجام شده. البته یه تکلیف دیگه ما داریم، مردم داریم، این که باید دعا کنیم برای منتخب مردم که هم موفق بشود، هم دار دنیا دار گرفتاری هاست، خدایی نکرده شیاطین انسی و جنی در کنار و در مسیر راه منتخب مردم قرار نگیرند که احیانا دوباره مشکلاتی به وجود بیاید. حتما باید برای حضرتشون جناب آقای رئیسی دعا کرد، خصوصا در این فضاهای سنگینی که در جامعه هست، که انشاءالله منشأ توفیق باشن. ایشان هم حتما اهتمام می‌ورزند. ما هم به ایشان، هم به ملت، هم شما علمای عزیز تبریک عرض می‌کنیم و دعا می‌کنیم که انشاءالله این آغاز حرکت که با دهه کرامت بود مبارک باشد و از عنایات و رأفت الامام الرؤوف هم بهره مند بشوند. وقتمون بسیار اندک است. در جلسه 41 از جلسات شرح نهج البلاغه هستیم با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در حکمت 6 بودیم. حکمت 6 عنوانش رو گذاشته بودیم انسان و ارزش‌های اجتماعی. حکمت 6 امیر مؤمنان 3 کلمه داشت. کلمه اول فرمودن صدر العاقل صندوق سره، سینه عاقل صندوق اسرار او هست. و کلمه دوم به ضلع دومی از جامعه اسلامی اشاره فرمودن والبشاشت و حبالت الموده، خوشرویی، گشاده رویی، طلاقت الوجه، با مردم ارتباط زود و خوب و به موقع برقرار کردن، جذب حد اکثری، عامل جذب حد اکثری است و وسیله و ابزار جذب مردم است، دلهای مردمه. کلمه سوم، اهلا و سهلا، کلمه سوم کلمه بود که امیر مؤمنان فرمودن ولی احتمال و قبر العیوب، تحمل، بردباری، حوصله کردن نسبت به رفتارهای جاهلانه و آزاردهنده دیگران. این تحمل سبب می شود که قبری حفر بشود که در اون قبر عیوب آدمی مدفون باشد. ولی احتمال و قبر العیوب، تحمل قبری است که عیوب رو در خودش دفن می کند و کسی نسبت به اون عیوب مطلع نمی شود و نخواهد شد. یا الله، اهلا و سهلا. در جلسه گذشته درباره این کلمه سوم که بخش سوم از حکمت ششم بود مقداری سخن گفتیم و مطالبی رو عرض کردیم. از جمله نکاتی که در اونجا مطرح کردیم که تکمیل کنیم اون رو این بود که در این جلسه عرض کردیم خب نسبت به چه رفتاری و نسبت به چه کسانی انسان باید تحمل کند؟ آیا همه جا باید بردبار بود؟ همه جا باید تحمل کرد؟ آزار و اذیت همگان رو باید به جان خرید و تحمل کرد؟ یا بعضی از جاها باید ایستاد، مقاومت کرد، موضع گرفت؟ نباید همه جا انسان سرش رو پایین بندازد. برای پاسخ این به این پرسش اشاره کردیم که تکمیل میکنیم، این که گفتیم در نگاه معارف اسلامی دو گونه رفتار از افراد سر میزند. یک سری رفتار جاهلانه است، از روی جهل، از روی نادانی است، از روی سفاهت احیانا، از روی اینکه تشخیص نمیدهد خیر و شرش رو، کدام خیره کدام شره، از این رو سر میزند. برخی رفتار، رفتار از روی دشمنی است، از روی عداوت است، تصمیم دارد با این کارش ضربه ای بزنه، حالا یا ضربه به اسلام یا به جامعه یا به افراد. این دو گونه رفتار از افراد در جامعه سر میزند. خدای عزوجل و در مجموعه معارف اسلامی دو گونه راهکار، دو راهکار رو هم برای مواجه شدن با این گونه رفتارها بیان کرده. یکی نسبت به رفتارهای انجهلین از روی نادانی و یک سری هم موضع گیری ها و راهکارها در برابر یا الله، در برابر رفتارهای همراه با عداوت و همراه با دشمنی. اون چه که در کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام اینجا بیان شده در حکمت ششم که ول احتمال و قبر العیوب، این تحمل در برابر اون بخش اول است، رفتارهای جاهلانه است، رفتارهای از روی جهل و نادانیه، در برابر لغویات، لغوگویی‌ها، در برابر حد حرف‌ها و رفتارهای بی هدفی که از سوی برخی افراد سر میزند. تو این قسمت دستور دادن برخورد کریمانه باشد. آنچه امیر مؤمنان نسبت به تحمل میفرمایند ناظر به این بخش است. نمونه هایی رو عرض کردیم. قرآن کریم تکمیلی که میکنیم این است که قرآن کریم یک نمونه عینی از رفتار جاهلانه مردم رو، برخی از مردم رو، حالا یا در اون زمان همه مردم، و یک راهکار کاملا مطابق با این کلام امیر مؤمنان که تحمل باشد، بردباری باشد، که اسمش رو داریم برخورد کریمانه، نسبت به همون ماجرا رو نقل کرده. ماجرای حضرت موسی پیامبر هست که وقتی که موسی پیامبر با قومش صحبت میکنه، مأموریت الهی رو بیان میکند، موضوع ذبح بقره، وقتی که امر الهی صادر میشود و موسی بیان میکند، اذ قال موسی در سوره بقره آیه 67 فرمود اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرتن. خب یه امر الهی بود، امر الهی هم بیان کرد، امر روشنی بود، ان تذبحوا بقرتن، نه سؤالی میخواست، نه بهانه گیری میخواست، نه اشکالی. اما موضع مقابل مردم، حرف مردم، یه حرف جاهلانه و سفیهانه بود. اون این بود که مردم در مقابل سؤال کردن قالوا اتتخذنا هزوا، آیا شما ما رو به تمسخر گرفتی؟ گاو بکشیم و بقره بکشیم یعنی چه؟ ذبح بقره یعنی چه؟ اتتخذنا هزوا، شما رو به استهزا گرفتی؟ به تمسخر گرفتی؟ خب به طور طبیعی اگر یک کسی بیاد در مقابل به ما بگوید که آیا شما ما رو مسخره میکنی؟ ما طبیعتاً به طور عادی میگیم آقا مسخره خودتی. ولیکن حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام اینجا برخورد کریمانه کردن، تحمل کردن، در پاسخ نگفتن مسخره شمایی، نگفتن شما جاهلیت، نه توهینی کردن، نه عصبانی شدن، نه هیچ، در مقابل فرمودن قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، به خدا پناه میبرم که من از جاهلین باشم، کنایه از این که این تمسخر دیگران کار جهالت آمیز است، من پناه میبرم به خدا از این که از روی جهالت با شما رفتار بکنم. یک پاسخی فرمود حضرت موسی که جای هیچ موضع گیری و هیچ واکنش و عکس عملی نبود، اگرچه اونها ادامه دادن، اونها بهانه گیریاشون رو شروع کردن، سوالات و بهانه‌های بنی اسرائیلی که معروف شده از همین جاها باب شده است بیان کردن، اما جواب موسی علی نبینا و علی و علیه السلام جواب برخورد بسیار کریمانه ای بود. پس اون چه که روشن می شود در کلام امیر مؤمنان و شرح کلام حضرت امیر علیه السلام این است که ناظر از سخن امیر مؤمنان به رفتارهای از روی جهالت، از روی سفاهت، این رفتارها باید از کنارش گذشت و من رو به لغو من رو کراما درباره جهالتم فرمودن و اعرض عن الجاهلین، فرمودن از جاهلین رو تو برگردان رد بشو، خیلی نیست باشون بحث کنی، باشون گفتگو بکنی، موضع بگیری، موقف برای خود اتخاذ بکنی، نه از این حرکت ها بگذر. خب این نکته اولی که اشاره کرده بودیم اما تکمیلش کردیم امروز با این موضوعی که در قرآن کریم وارد شده و مصادیق عدیده و نمونه های عینی فراوانی هم می شود بیان کرد برای این موضوع. پس در مقابل رفتارهای همراه با دشمنی نیست، در مقابل رفتارهای همراه با دشمنی در جلسه قبل از خود امیر مؤمنان نقل کردیم که امیر مؤمنان در حکمت 314 فرمودن رد الحجر من حیث جاء فإن الشر لا يدفع إلا الشر. اون از کنم محضر شما که سنگ اگر از یه جایی آمد از روی دشمنی بود سنگ اندازی کرد، تیر اندازی کرد، اون از روی دشمنی باید به همونجا برگردونم، مقابل به مثل باید کرد. فإن الشر لا يدفع إلا الشر. این درباره موضوعات دشمنی هست، اما درباره جهالت این کلام امیرالمومنین ناظر به اونجاست. خب نکته دومی که در این جلسه تکمیل می‌کنیم اون شرح کلام امیرالمومنین رو این است که امیرالمومنین فرمودن الاحتمال و قبر العیوب، تحمل محل دفن عیوب است. تحمل گاهی مصداقش در مقابل رفتارهای جاهلانه، مصداق عینی و عملیش گاهی با سکوت است، گاهی با اعرض عن الجاهلین رو برگردون رفتنه، گاهی با سکوت کردن است، جواب ندادن است. گاهی مثل حضرت موسی گفت اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، یه جمله کنایه آمیزی که نسبت به اون برخورد جاهلانه بیان فرمودن. یکی از راهکاراش از کردن موضوع سکوته. یک اشتباهی در جامعه هست متاسفانه و آن اینه که خیلی از، حالا به خودمون میگیم، خیلی از ماها، خیلی از افراد جامعه احساس میکنن هر حرفی رو باید جواب داد، احساس میکنن که هر اشکالی رو باید جواب داد، هر سخنی رو باید پاسخ داد، نباید هیچ سخنی بدون پاسخ بماند، حالا چه در مسائل فقهی، شرعی، دینی، کلامی که از ما سوال میکنن به عنوان عالمان دین، رجال دین و رجل دین سوال میکنن، خیال میکنیم که همه یه سوالا با جواب بدیم. اتفاقا در روایت وارد شد من عجاب فی کل ما سوئل ان فهو مجنون، فهمیدن هر کسی که هر چه درش پرسیدن جواب داد این دیوانه است، دیوانه همه چیزو مدعیه که میداند و جواب میده، چون از روی دیوانگی جواب میده. اما آدم عاقل نه، بعضی چیزا میگه آقا نمیدونم، بعضی چیزا رو میگه نه حالا الان مصلحت نیست جواب بدیم، یا با یک کرامتی ازش میگذرد. درباره رفتارهای دیگران همینطوره، یعنی هر رفتار رو نباید جواب داد و پاسخ داد، بلکه اینه که در روایات تأکید شده که صمت و سکوت باب من ابواب الحکمه، واقعا حکمت در این سکوته. حکمتش همین است که وقتی جواب نمیدی آرام میشود، جواب نمیدی عیوبی برملا نمیشه، جواب نمیدی اونجا از کنم محضر شما باب افترا باز نمی شود، باب غیبت باز نمی شه، باب تهمت باز نمی شود، افشاگری ها صورت نمی گیرد در اونجا. لذا به نظر بیاد که سکوت همون که در روایاتم فراوان وارد شده این چنینه. جناب شافعی که امام شافعی، امام مذهب شافعی این هست، ایشون خب طبع شعری زیادی هم داشته و اشعار بسیار گاهی پرمغزی هم دارد که مضمون همین روایات و آیات قرآنه. من یه دوتا شعر از ایشون بخونم درباره همین موضوع موضع‌گیری همراه با سکوت در برابر رفتارهای جاهلانه و سفیهانه. ایشون در یه شعرش اینطور میگه، عنوانم میده خطاب به جاهل، میگه خطاب به سفیه و رفتارهای جاهلانه، میگوید یخاطبن السفیه بکل قبح. تأمل کنید، میگوید سفیه من رو خطاب میکند با تمام قباحت و زشتی، يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيب. اما من کراهت دارم از این که جوابش رو بدم. یخاطبن السفی بکل قبح فاکره ان اکون له مجیب. من خوش ندارم جوابش رو بدم. چرا؟ میگه یزید و صفاحتن فازید و حلما. او صفاحتش بیشتر میکنه، من حلمم رو بیشتر میکنم. او حرف میزنه، من با سکوتم با حلمم حلمم بیشتر میکنم. خب ثمره این کار چیه؟ در مصر آخر فهمود که عود زاده الاحراق و طیبا، مثل این عود، این عود، این چوبی که آتش میزنن برای اینکه بوی خوش بیاد ازش، چوب که هست که بوی خیلی نداره، وقتی آتش میزنی هرچه بیشتر میسوزد خوشبوتر میشود. که عود زاده الاحراق و طیبا، هرچه این عود میسوزد در این آتش خوشبوتر میشه، عطرش بیشتر نمایان میشه، همه جا رو میگیره. میگه او با تکرار حرفش صفاحتش رو بیشتر میکند، نادانیش و جهالتش رو زیاد میکنه. من با حلمم که انه در این آتش میسوزم اما خوشبوتر میشوم. هرچی انسان که تحملش بیشتر میشه خوشبوتر میشود تو این قضیه. خب این یه جمله شعری درباره این زیاد در من، یکی دوتاش میخونم و بگذرم. یا در جای دیگه درباره سکوتش باز اینطور میگه: اذا نطق السفیه فلا تجبه. اگه سفیه حرف زد جوابشو نده. فخیر من اجابته سکوتو، میگه بهتر از جوابش سکوت کردن در مقابلشه، ساکت که بشی و آرام میشود. بعد فهمودم فان کلمته فرجت عنه، اگر حرف بزنی راه براش باز کردی. و ان خلیته کمدا یموت، اگر نه رهاش کنی خاموش می شود و از بین می رود. اشعار مثل یعنی دو بیتی های زیادی داره. اعرض عن الجاهل السفیه فکل ما قاله فهو فیه. از سفیه میگه اعراض کن، هرچی میگه در خودش هست. فلا، چرا؟ میگه مثال قشنگه: فلا یضر نهر الفرات یوما اذا خاض بعض الكلاب فیه. اگر نهر فرات رو نگاه کن، نهر فرات که یه حیوانی سگی مرد افتاد توش، این یک حیوان و یه سگ مرده در این نهر عظیم فرات اثری خرابی برای فرات نمیارد، فرات رو آلوده نمی کنه. میگه فلا یضر نهر الفرات یوما، هرگز یه روزی نهر فرات رو ضرر نمی رساند اگر یک سگی درش مرده افتاد. اگر یک مردهی متعفنی در این افتاد، نهر فرات با یه نیم موجی که مثلا ایجاد بشه او رو کنار می زند، بیرون میکند از خودش و او مسیر خودش رو ادامه میده. میگه شما همچون نهر فرات باش، جواب او رو نمیدهد، دادش در نمیاد، آی مثلا یه حیوان مردهی در من افتاده، اما راه خودش رو ادامه میدهد. یا در جای دیگه میگه لو کل کلب نعم و القمته هجرا، میگه اگر یه حیوان سگی دیدی هی او او میکنه، بنا باشه که هر جایی که او او کرد من یه سنگی بردارم به دهنش بزنم، نتیجه چه میشود؟ لسار سخر و مثقالم به دینارن، میگه باید این کوه ها سنگ ها رو مثقالش به یک دینار باید بخرن، چون هی با سنگ برداری بزنی، هی با سنگ برداری بزنی میشه یک مثقال سنگ کوه رو باید به یک دینار خریداری کنن. از بعد فهمود گفت که ولقد امر علی اللئیم یسبنی، من میگذرم از اون لئیم آدم پسی که به من بد میگه. فمضیت ثم قلت لا یعنینی، گذشتم و گفتم او اصلا منظورش من نیستم. علی حال این یک راهکارش نسبت به تحقق کلام امیر مؤمنان که فرمود الاحتمال و قبر العیوب، یک راه تحمل سکوت است. حالا راه های زیادی هم داره، در روایات هم بخواد بگرده میبینه که تصریح شده. در یه قالب کلی من از کنم محضر شما که این چنین بیان میکنم که یه راهکار کلی تحقق کلام امیر مؤمنان بیشتر کردن زیبایی هاست. امیر مؤمنان فهمود ول احتمال، تحمل، صبر. صبر زیبایی انسانه، جمال انسانه، البته جمال معنوی. جمال معنوی انسان بردباریه، هرچه جمالات معنویه انسان بیشتر بشود دیگران محو جمالات انسان میشن، دیگر اون جمال و کمال معنوی رو که دیدن دیگه اون عیوب رو نمیبینن. عیوب نواقص آدمی است، نواقص هم بیشتر واضح است که مقصود از این نواقص، نواقص ظاهری نیست که آقا مثلا حالا چشمش چپه نمیبیند یا سرش مثلا مثل ما کم موه یا از کنم قدش کوتاست یا قدش بلنده، اینا مقصود نیست، بلکه مقصود از این نواقص و نواقص و عیوب روحی روانی و اون اخلاقی انسانه، اون در واقع خسارتهای معنوی که بر انسان بار میشه، اهل دروغ، اهل غیبت، اهل تهمت است مثلا، اینها این جهات در وجود آدمی است. خب اینها فهمودن هر کسی به طور طبیعی داره، به طور طبیعی این رو دارد. اتفاقا منهاج البراءه میرزا ایبالله خویی که حکمتهاش کلمات و شرح جناب آقای حسنزاده آملی هست که تکملت المنهاج در حقیقت، حالا همش به نام منهاج چاپ شده، ایشون در اونجا یکی از راهش همین میگه، میفهمم برای اینکه اصلا خیلی از این عیوب در بی‌تحملی تولد پیدا میکنه. میگه همین که آدم بی‌حوصله هست، یه حرف با آدم میزنه، آدم برمیگه جوابش میده، اینجا یا تهمت میشود یا غیبت میشود یا عصبانی میشود یا از کنم موضوعات دیگر ایجاد میشه که این سبب میشود یه عیبی تولید میشه، او دوباره برمیگرده یک عیبی دیگر، دوباره شما میگی یک عیبی دیگر، این هر کدامش یک عیبیه. میگه از اینجا تولید میشود. اگر انسان بی حوصله نباشه، تحمل کنه، زیباییش بیشتر بشود، اینجا عیوب انسان برملا نخواهد شد. لذا از کنم معذرت شما، در روایات میبینیم چندین مورد بیان کردن این موضوع. یکیش علم، گفتن هرچه علمت را بیشتر کنی عیوبت از کنم محضر شما که پوشیده تر میشود. در از خود کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام هست و از کلمات حضرات و معصومین دیگر همینطور که فرمودن، بر این که من این روایتشو براتون بخونم تو این صفحه که علم منفصلم رو اگر پیدا کنم بخونم، چون علم و علم متصل که نیست، علم منفصل گم میشه بلا فاصله، باید بگردی پیداش کنی. بله فرمودن یکیش علم است. من که امیر مؤمنان فرمود در تحف العقول صفحه 215، من کساه العلم ثوبه اختفا عن الناس عیبه. فرمود در کسی که علم و دانش لباسش رو بر تنش بپوشاند، علم حقیقی لباس انسان، لباس علم بر تن انسان پوشیده شود، اینجا این لباس او مخفی میکند عیبش را، عیبش رو دیگران متوجه نمیشن چون محو علمش میشن و حرف میزنه، عالم است، با سواد، محو علم و زیباییش میشن، یادشون میده که عیبی هم داره، اون علم میمونه چی؟ مخفی. یکی دیگر حیاست. فرمودن در روایت من کساه الحیا ثوبه لم ير الناس عیبه. فرمودن اگر انسان اهل حیا باشه مردم عیبش رو نمیبینن، محو حیای او و خصلت خوب میشن. حتی درباره مال همینطور، در کنار علم مال هم گفتن همینطور، مال و ثروت، یا الله، مال و ثروت هم گفتن سبب این میشود که عیوب انسان مخفی باشه. البته حالا مال و ثروت حتما مقصود در اینجا اون ثروتی که در روایات به خیر تعبیر شده، چون در رب از روایت المال و خیرون داره، مال خیر است، اون مالی که خیره یعنی مالی که در مسیر کارهای خوبی قرار میگیره، کارهای خیر قرار میگیره، دست کسی رو میگیرد، خیرات و مبرات و بنای خیر و صدقه جاریه و اینها، یاد حتی در موضوعات اجتماعی اگر بخوایم بگیم، اون ثروتی که در مسیر تولید قرار میگیره، در مسیر اشتغال قرار میگیره، برای مردم شغل ایجاد کنه، کارخونه ساخته 100 نفر رفتن اونجا مشغول شدن، مشغول به کار شدن، یعنی اینها همش در این مسیر. این چنین مالی هم فرمودن اگر این چنین مالی باشه، آدم اهل خیر باشد، عیبش رو میپوشانه. واقعا در مقابل من روایتش بخونم، فرمود العلم والمال یستران کل عیب، سخن پیامبر است در کنز المال، والجهل والفقر یکشفان کل عیب، فقر و نادانی، نادانی و ناداری کشف میکند عیب انسان رو، دانایی و دارایی میپوشاند عیب انسان رو. در مقابل اگه یه تأمل بکنیم تو جامعه، همین رو به قضاوت میتونیم ببینیم، به عینه، یعنی میتونیم قضاوت جامعه رو ببینیم. و اون اینه که مثلا اگر یه کسی حالا مثال خیلی مثال پیش با افتاده، اگر یک کسی آدم ثروتمندی، اهل خیری، آدم همه معروف بشناسنش، تو همین کوچه ما اگر بره یه وقت بیاد جلوی در خانه ما بنشینه، هر کسی از اینجا رد بشه این پله بنشینه، میگی ادب چه عجب آدم خوبیه، میتونه راننده بگیره، ماشین بگیره، سوار نشده پیاده آمده، بعدم حالا خسته شده این کنار روی روی پله خانه مثلا بنده خدا نشسته، هیچکی نمیگه کار بدیه، اگه عیبم داشته باشه میپوشاند. حالا نشستن جلوی در خونه مردم عیبه، اما هیچکس به اون توجه نمیکنه. اما اگه فقیر نادار رد بشه، تازه میگن نه این فقیری که از نادانم هست، نفهمیده جلو در خونه مردم نباید بنشینه مزاحم مردم بشود، بد است. بلا فاصله فقرش سبب میشود که او عیبش رو برملا میکنن، یعنی یه کار نادانیش برملا میشود. اما اگر مال داشته باشه، اگر اهل خیر باشه، مقصود در مسیر خیر باشه، عالمی باشد، حالا یا از آیت الله یا از این عبور کرده، چند دقیقه نشسته میگن آقا این چقدر آدم مردمی پیام حرکت کرده آمده، حالا توی اخیرا هم که دیگه خیلی توی بازار اگه کسی بره مثلا یه میوهی بخره برای خودش، یا از آیت الله بره میوه بخره، مثلا یک خریدی بکنه خودش، بلا فاصله اینو توی اینستاگرام بذارن جاهای گوناگون، میگن که آقا چه آدم مردمی، البته خصلت‌های خوبیه، میخوام بگم این عیب‌ها رو میپوشاند، که این همه اینا زیباییه در حقیقت. خب عرض کنم محضرتون که اینم این نکته دیگه، خب وقت هم گذشت، فقط یک اشاره بکنم و چون دیگه فرصت هفته بعد و نمیخوام دوباره درباره این بگیریم، لفظ قبر رو امیر مؤمنان به کار برده در اینجا، الاحتمال و قبر العیوب، این وجه تشبیه میخواد، حتما یک جهتی درش نهفته است. قبر یه خصوصیاتی دارد، اولا این عیب دیگران نیست، الاحتمال قبر العیوب عیب خود آدمیست، عیب خود آدمیست، میگه عیب تو باید در قبر نهفته کنی، قبر باید حدی باشه که کسی نتونه بهش تعرض کنه، با آسانی نشه و دست پیدا کرد. قبر برای چیه؟ برای پوشاندن، گفتن اگر کسی از دنیا رفت جسدشو خیلی زود دفن کنی، تسریع کنی در تجهیز، در تدفین، چرا؟ تو حرمتش محفوظ بمونه، وقتی دفنش اگر باشد متعفن میشه بلا فاصله، با اندک زمانی متعفن میشه، حالا حکمت عقلیشو میگم، حکمت شرعیش نه، از کنم محضرشو متعفن میشود. عیوب روحی و معنوی یه نمونش گناهه، گناه حقیقت متعفنی دارد، حقیقت متعفنی داره، میگن زود باید قبر، یعنی هر کسی باید قبری بکند، عیوب خودشو در اون قبر مخفی کند، نتواند کسی دست پیدا کنه که او رو برملا کند، به حدی مخفی کن یه کسی دست پیدا نکند، بوی متعفنش که خودتو اذیت میکنه، دیگرانم اذیت میکنه، کسی متوجه نشود. یه نکاتی در بکارگیری این لفظ عیب است، لفظ قبر در اینجا هست. یک اشاره هم فقط بکنم ازم تمامون، این که در برخی از روایات دو دسته روایات داریم، یک معرفت العیوب، این که انسان عیب خودش رو بشناسد، عیب خودش رو بشناسه. روایت فراوانی دارن که فهمودن که من بسرک عیوبک یا عیبک، هر کسی که چشمت رو به عیبت باز کند. یا بعضی از روایات داریم که عیب رو به دیگران، عیبشون رو بهشون بگید، اهدا کنید عیوب دیگران بهشون. بهترین برادر انسان کسیه که دوست انسان کسی عیب رو اهدا کنه. آیا این روایت تحمل کردن در برابر حرف‌های دیگران عیب رو می‌پوشاند؟ روایات عیب پوشی با روایات اهداء العیوب و معرفت العیوب در تضاد نیست؟ در تضاد نیست؟ یعنی اینجا دو جنبه مخالفت نمی‌شود در این موضوع؟ از این طرف میگه عیب رو مخفی کن، بپوشان، طوری رفتار کن، قبری بکن، عیب رو در قبر بگذار، زیباییاتو زیاد کن که مردم به زیباییات توجه کنن، عیب تو رو نفهمن، متوجه عیب شما نشون. از طرف میگن آقا عیب کسی دی با بهش بگید، بهش میگن شما عیب خودتون بشناس، عیب خودتون بشناس. اینجا البته مسئله روشن است با اندک تأملی که نه، اینا در تضاد نیستن. شناختن عیوب، اطلاع پیدا کردن هر کسی نسبت به عیب خودش یک مطلبه، مخفی کردن عیب مطلب دیگر. میگه بعد از اینکه شما بر عیوب خودت مطلع شدی، شناختی، فهمیدی چه عیبی داری شما، حالا مراقب باشین عیب تو دیگران متوجه نشن، مخفیانه اصلاح بکن، یعنی اصلاح العیوب در حالت خفا و به صورت مخفیانه امر شایسته است، امر شایسته است. بله گفتن اگه کسی عیبشو نداند، ندونه خودش عیب داره، این کار بدیه. چرا؟ در اون عیبش میمونه، در جهلش میماند و پس هیچ مرافاتی با این مسئله نداره. اون موضوع اهداء العیوب هم که عیب رو به دیگران هدیه دادن و گفتن، اون هم از کنه منظرشون در حالت سریه، در حالت خفاست، در عالم دوستانه است که به کسی بر نخوره، مصداق معروف نسبت به افراد در اونجا باشد که دلایل حال امیر مؤمنان در این حکمت فرمودن الاحتمال و قبر العیوب، تحمل قبر عیوب است که انسان عیوب انسان را کسی متوجه نشود تا اینکه آبروی انسان محفوظ بماند. خب بس است، طولانی شد، چند دقیقه هم اضافه صحبت کردیم که این بحث رو تمام کنیم. صلوات بر محمد و آل محمد.